که چون تقریبا یک رابطه 2-1 بین مارک آلمان و یورویی بود که جدید بود میخواست برقرار بشه، همین سوال مطرح بود که چون تقریبی بود بعضی ها سوء استفاده میکردن، یعنی به جای اینکه قیمت رو مثلا در 4.8 ضرب کنن در 5 ضرب میکردن، خیلی ساده تر بود، بنابراین یک کمی قیمت میرفت بالا. خوشبختانه در این مورد انتظار نمیره که این اتفاق بیفته، چون ما داریم صفرها رو حذف میکنیم، یکم محاسبه ساده تر شده. ضمن اینکه ذهن مردم با همون تومن که ما الان خیلی وقتا به 10,000 ریال میگیم یک تومن،
بله،
ذهن مردم آشنا هست. من خیلی انتظار اینجور سوء استفاده ها رو نمیبینم و فکر میکنم که همین برنامه ها یه مقدار ذهن ها رو آماده میکنه. در کنار اینم خدمتتون عرض کنم، اونچه که من اطلاع دارم از آنچه که خواهد به تصویب رسید اینه که یک مهلت 2 ساله به بانک مرکزی و دستگاه های اجرایی داده میشود که تمهیدات این کار رو ببینن. بانک مرکزی برای عملیاتی کردن یک بازه زمانی 2 ساله هم حداقل میذاره، در آلمان که باز گذاشتن، یعنی همین الان شما اگه مارک آلمان داشته باشید با یورو معاوضه میشه. حالا بانک مرکزی حداقل یه بازه زمانی 2 ساله میذاره که پولها به طور همزمان مورد استفاده قرار بگیرن و به تدریج از چرخه اقتصاد پولهای قدیم رو خارج کنن. فکر میکنم که مشکل خاصی مطرح نشه با کمک رسانه، با آماده سازی و بستر سازی که خدمتتون عرض کردم، بهتره مردم بدونن هدف مبارزه با تورم نیست، هدف افزایش اشتغال نیست، هدف بهبود شرایط کسب و کار نیست، گرچه جای دیگه هدف ما این هست، ولی از این کار اونها حاصل نخواهد شد. ما هم میدونیم، ما فقط میخواییم که کمی محاسبات راحت تر بشه، هزینه بازیافت اسکناس برای ما کمتر بشه.
بله، خیلی متشکر از شما و میهمانان عزیزمون، تشکر میکنیم از حضورتون و اعلام نظرهای کارشناسی و اقتصادیتون و امیدوارم که شنوندگان عزیزم بهره برده باشن. اگر بخوام یک جمع‌بندی نهایی داشته باشیم این هستش که خب حذف صفرها من فکر میکنم که به تنهایی کاری رو طبق نظر کارشناسان عزیزی که حالا در استودیو هستن و دوستانی که حالا میشنویم در برنامه‌های دیگه بودن، به تنهایی کاری رو نمیتونه انجام بده، میتونه یک مکملی باشه برای برداشتن پله های دیگری که انشالله بتونه در رشد و شکوفایی و اقتصاد و پویایی کشورمون تأثیر بسزا داشته باشه و روزی بشود که ما در رابطه با کارآفرینی و اشتغال زایی در کشورمون مشکل نداشته باشیم و همه ی جوانان عزیزمون که خروجی های دانشگاه ها هستن و الان جویای کار هستن بتونن براشون کار با موقعیت های خوبی وجود بیاد و بتونیم ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم. برنامه گفتگوی امروز اقتصادی ما موضوع حذف صفر، کاهش تورم یا افزایش تورم بوده. خیلی متشکر از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردین و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت و درمان سازمان صدا و سیما. کرونا ویروس خانواده بزرگتری از ویروس ها هستش که از ویروس سرماخوردگی تا ویروس سارس در این خانواده جای میگیرند. ویروس کرونا ابتدا در پستانداران کوچک مثل خفاش و خوک شناسایی شد و نحوه انتقال آن از طریق مصرف گوشت حیوانات آلوده به انسان و از انسان به انسان نحوه انتقالش هست. ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا باعث عفونت مجاری فوقانی تنفس مثل بینی، سینوس و گلو میشه و سپس با سرعت زیاد در قسمت‌های مجاری تنفسی تحتانی و ریه‌ها باعث سندروم حاد تنفسی و پنومونی مقاوم به درمان میشه. شروع علائم بیماری مثل سرماخوردگی معمولی همراه با تب، بدن درد، سرفه و تنگی نفس و به خصوص لرزش دست‌ها و نیز علائم گوارشی مثل تهوع، استفراغ و بی‌اشتهایی و بعضن اسهال هست. به تدریج این علائم تبدیل به ذات‌الریه یا همون عفونت ریه‌ها میشه. علاوه بر انتقال ویروس از طریق تماس با فرد آلوده و به صورت استنشاقی و تماس دست با سطوح و اشیایی که قبلا توسط قطرات و ترشحات بینی و بزاق آلوده شده، میتونه از طریق مصرف گوشت حیواناتی که قابل مصرف هست مثل مرغ، گوسفند، خفاش، شتر و برخی خزندگان که قبلا آلوده به این ویروس شدن به انسان منتقل بشه. در مقایسه با بیماری سارس در سال 2002 و مرس در سال 2012، علائم بیماری ویروس کرونا خفیف‌تر و قابل کنترل هست. در مجموع حدود 15% از موارد ابتلا به بیماری کرونا علائم شدید تنفسی و پنومونی رو تجربه می‌کنن و مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا خوشبختانه کمتر از 3% هستش. علائم بیماری در کودکان و در افراد مسن و کسانی که دچار ضعف سیستم ایمنی بدن هستند و یا از بیماری نارسایی کلیه و کبد رنج میبرند و افراد مبتلا به آسم و برونشیت و دیابت نوع 2 قطعا شدیدتر خواهد بود و این افراد به محض بروز علائم میباید در مراکز درمانی بستری بشن.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر حمید رضا وطن‌خواه روانشناس. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. آقای دکتر وطن‌خواه، صدای بنده رو دارین؟
بله، صداتون دارم.
آقای دکتر وطن‌خواه سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما. آقای دکتر، این روزها با هجوم و ورود ویروس کرونا به کشور ممکنه مسائل زیادی برای هموطنانمون از نظر روحی و روانی ایجاد شده باشه. توصیه شما در این شرایط چیه؟
عرضم به حضور شما، این روزها خیلی در واقع استراب ابتلا به ویروس کرونا رو شهروندهای عزیزمون دارن.
بله.
و به نظر میرسه که منشأ استراب در اون تفکرات گاهن منفی و غیر منطقی هستش که هر کدوم از ما ممکن نسبت به این ویروس داشته باشیم.
بله.
و بهترین توصیه من این هستش که در این شرایط وقتی که استرس و استراب سراغمون میاد، حداقل از خودمون بپرسیم که در حال حاضر داریم به چه موضوعی فکر میکنیم و چقدر این موضوع میتونه علمی و چقدر میتونه این موضوع در واقع منفی یا غیر منطقی باشه.
بله.
طبیعتاً در اون لحظه که ما واقف باشیم که این اضطراب و ترس‌های ما زاییده تفکر غیر منطقی و منفی هست، طبیعتاً استرس ما رو بیشتر خواهد کرد و لازم هست که بدونیم هر کدوم از ماها در این شرایط فعلی هر کدوم از این تفکرات غیر منطقی و منفی میتونه به نوعی اضطراب ما رو زیاد بکنه و طبیعتاً اضطراب زیاد در طولانی مدت میتونه سیستم ایمنی بدن ما رو کاهش بده و در این شرایط فعلی در واقع به نوعی میشه گفتش که کاهش سیستم ایمنی بدن میتونه در واقع مشکلاتی رو برای افراد علاوه مقابله روانی و جسمانی با این بیماری ایجاد بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. برای شما آرزوی سلامت دارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش کنم، آرزوی بهروزی برای شما و شهروندان عزیز دارم.
متشکرم. گفتگو کردم با آقای دکتر حمیدرضا وطن‌خواه، روانشناس. دوستان خوب شنونده، هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدنه. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و بین کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه و شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست میتونید برای ما به شماره 301035 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می کنند به 3 نفر به قید قرعه هدیه اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از طریق رادیو نمای گفتگو اعلام خواهد شد. اما دوستان خوبه شنونده، امروز هفتم رجب هست، هفتم رجب 1441 در روزهای پرخیر و برکت ماه رجب المرجب قرار داریم و اعیاد بسیاری در این ماه پیش روی ماست. امیدوارم که این روزها براتون پر از خیر و برکت باشه. برنامه با عنوان عهدنامه تقدیم حضورتون میشه. موضوع این برنامه بازخوانی نامه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی و مراقبت از رفتارهای مدیران و مسئولین.
ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوچ را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
نامه
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه. بكارشناسي حجة الإسلام والمسلمين حميد رضا مهدوي أرفع.
مدیریت جامعه احتیاج به حکومت داره و حکومت مجموعه از سیستم ها و سازمان ها و ارگان ها و مسئولین و کارمندان و نیروهایی است که باید به هم پیوسته بر اساس یک اصول و قوانین و فرایندها و رویه های کار رو پیش ببرن. امیرالمؤمنین علیه السلام که در همین نامه 53 به مالک اشتر فرمودند در مسائل خصوصی مردم هیچ سرکی نباید کشید و هیچ دخالتی نباید کرد، حالا در مقابل می‌فرمایند در رفتارهای مدیریتی مدیران باید به شدت مراقبت بکنید، هم مراقبت‌های آشکار هم مراقبت‌های پنهان. امیرالمؤمنین مالک اشتر می‌فرماید برای هر کدوم از مسئولینی که اونها رو به پستی می‌گماری عیونی قرار بده، یعنی چشم‌هایی که بدون اینکه اون مسئول خبر داشته باشه او رو کنترل کنن، ریزترین رفتارها و رفت آمدهای او باید کنترل بشود. این با اصل احترام به حریم خصوصی شهروندان نه تنها هیچ منافاتی نداره، بلکه کاملا منطبقه، چون شهروند عادی حسابش با مسئولی که تصمیم مردم، مال مردم، بیت المال مردم، امنیت مردم، آبروی نظام در دستشه کاملا فرق میکنه. مسئولین باید کاملا زیر ذره بین مراقبت‌های پنهان باشند، کنترل‌های نامحسوس. علی علیه السلام می‌فرماید سپس رفتار کارگزارانت را بررسی کن و مراقبانی پنهان، راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، حتی یکی هم نه، چند مراقب پنهان که اگر یکی هم اشتباه کرد دیگر مراقبان و کنترل کنندگان کار را درست کن. و مراقبانی پنهان، راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار مسئولین سبب امانتداری و مهربانی آنها با رعیت خواهد شد. وقتی مسئولی بدونه صرفاً با گزارش‌های کاغذی و کیلویی نمیتونه رئیس جمهور و رهبر انقلاب رو قانع بکنه، بلکه برای او بدون اینکه خبر داشته باشه در سیستمش و اطرافش افرادی گماشته شدن که مو به مو کارهاش رو، حرفهاش رو، موضع‌گیری‌هاش رو، رفت و آمدهاش رو کنترل میکنن، اون موقع مراقب رفتار خودش میشه تا آسیب نزنه. سپس رفتار کارگزاران رو بررسی کن و مراقبانی پنهان، راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنها سبب امانتداری و مهربانی آنها با مردم خواهد بود، و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن. حالا اگر خبر دادن این عیون، این مراقبان پنهانی که فلان مسئول فلان فساد اقتصادی رو دارد، فلان مسئول داره با بیگانه ساخت و پاخت میکنه، فلان مسئول فلان رفت آمدهای نامناسب رو داره، چه برخوردی باید باش بکنی؟ این حسابش با مردم فرق میکنه که گفتیم تا میشه حتی گناه مردم بپوشون، تا میشه دستگاه قضایی توجیه کنه و ببخشه. اما در مورد مسئولین اصلی دقیقاً برعکسه. اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی دادن قناعت کرده و او را با تازیانه کیفر کن و هرچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر. سپس او را خار کن و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.
یا ملک،
مالک که بود و چه کرد بماند، ماندم که این لحظه کی هستم و برای علی چه میتوانم بکنم.
الا الحبیب الذی شغفت به فعنده رقیتی و تریان کل صبحاً و كل اشرابیان تبك عینی به دمع مشتاقیان قد لسعت حیت الهوا کبدی فلا تبی و لها ولا رابی.
ببینید گاهی وقتا انسان‌های کم‌فکر که بی خود خودشون رو روشنفکر نامیدن، برخی از احکام اسلامی رو خشن و غیر انسانی میدونن، مثل حقوق قضایی و جزایی و امثال این، در حالی که اگر کمی عقل داشته باشند و از این گرفتاری به غرب زدگی نجات پیدا کنند، میفهمند که لکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. این قصاصی که اسلام گذاشته خودش بهترین بازدارنده است از اینکه کسی به راحتی جان کسی رو در خطر نندازه، پس حیات و زندگی جامعه رو داره تضمین میکنه. این حدود الهی برای قطع دست دزد و غیره، اینا باعث میشه که دیگران طمع نکنن به این تخلفات و اموال مردم حفظ بشه، آبروی مردم حفظ بشه، امنیت مردم حفظ بشه. یکی از این احکام بسیار بسیار عالی همین است که اگر مسئول مهم و ارشدی در حکومت ثابت شد که خیانت کرد، دیگه بهش رحم نکن، بلکه چنان باش برخورد میکنی که آبروش بره، طوق بدنامی به گردنش بنداز. چرا؟ تا دیگر مسئولین بفهمند همونجور که در دستگاه حکومت اسلامی ارزش دارن، اگر خدمت بکنن از هزار عابد و عارف پیش خدا مقرب ترن، اگر خیانت بکنن بسیار بسیار کار خبیثانه انجام دادن و هرگز حکومت با اونها مماشات نخواهد کرد. نیاد خدا نکرده روزی که برعکس بشه، مسئولی خیانتش محرز بشه، حتی جاسوسیش محرز بشه، از این پست و مکان و مقام برش داریم، به پست و مکان و بهتری بفرستیمش، فقط به جهت این که بالاخره آبروش حفظ بشه. علی علیه السلام میفهمه نه خیر، در مورد مسئولین قصه برعکسه، حق نداری اینجوری باش برخورد بکنی. در خود دوران حکومت علی علیه السلام مواردی پیش آمده، امیرالمؤمنین معلومه برای همه مسئولینش جاسوس یا مراقب پنهانی داره. مثلا در نامه 45 نهج البلاغه، عثمان ابن حنیف که از یاران خوب حضرت علی علیه السلامه، خبر رسیده که در بصره به خانه یک سرمایه‌داری رفته و غذای رنگینی خورده، سفره آنچنانی برش برپا کردن، حضرت بلافاصله نامه براش فرستاده و او رو توبیخ کرده. یا وقتی به یکی از مسئولینی که خودش گماشته نامه می نویسه، میگه به من خبرهایی داره میرسه از اینکه داری در بیت المال اجحاف میکنی، اگر بهم احراز بشه و برام ثابت بشه که اینجور بوده، بند کفشت و شطور خونت پیش من ارزشش از خودتو بیشتره، کاری میکنم که دیگه آبرو نداشته باشی. این برخوردها برخوردهایی است که به ظاهر تند و خشنه، اما در باطن اولا به مردم اطمینان میده که حکومت حافظ حق اونها، مال اونها، عرض اونها هست، و ثانیا به دیگران جرأت این که بخوان تعرض به بیت المال بکنن، خدای نکرده آبروی نظام مقدس اسلامی رو خدشه‌دار بکنن، نخواهد داد، به امید اون روزی که با متخلفین در دستگاه ها و مقامات حکومتی برخوردی علوی بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پرتوی از نور کلام او جانمان را روشن می کند و دریچه می گشاید رو به گسترای دریا و بی نهایت آسمان. ژرفای کلامش به نگاه من وسعت می دهد و به زندگی من معنا، به دلهای من آرامش می دهد و امید، و شور اندیشیدن را در جان من جاری می کند. سخن از کلام علی علیه السلام است در نهج البلاغه.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 16. برنامه بعدی عنوانش هست بی قاب بی نقاب. موضوع این برنامه مرجعیت رسانه سلبریتی ها در جامعه و رسانه.
بی قاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو با برنامه بیقاب بی‌نقاب. افتخار میزبانی شما شنونده های عزیز رو داریم. از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ما باشید. با ظهور و بروز فضای مجازی و رسانه‌های جدید در کنار رسانه‌های سنتی، مقوله تحت عنوان سلبریتی ها هم رنگ و جلوه بیشتری پیدا کرد، تا جایی که عده‌ای معتقد هستند این سلبریتی ها هستند که میتونن محل رجوع اخبار باشن و از اونها اخبار و اطلاعات کافی رو دریافت کرد، و این سلبریتی ها هستند که صادقانه با مردم برخورد میکنن. از طرف دیگر عده‌ای معتقد هستند که اصالت همچنان با رسانه هاست و بهترین هست که اخبار موثق رو از رسانه ها دریافت کرد. این موضوع گفتگوی ما هست در بخش بعدی برنامه با جناب آقای دکتر محسن شاکری، رئیس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما. بخشی رو میشنویم و باز میگردیم با جناب آقای دکتر. گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
سلبریتی، واژه‌ای که احتمالاً در این چند وقت بسیار به گوشتان خورده. این کلمه غیر فارسی که در لغت به معنی ستاره و فرد مشهوری است، مدتی که در رسانه‌ها و خصوصاً فضای مجازی به شدت شنیده می‌شود. اما سلبریتی از کی وارد ادبیات کاربران ایرانی شده است؟ برای جواب این سوال باید به ابزار گوگل ترند مراجعه کرد. در این ابزار از واژه سلبریتی در 14 سال اخیر خروجی گرفته شد. نمودار روند به دست آمده نشان داد این کلمه قبل از سال 2008 برای کاربران ایران آنچنان مطرح نبوده، اما پس از سال 2009 کم کم جای خود را در جستجوی ایرانی ها باز کرده و رشد آن آغاز شده است. کلماتی که با واژه سلبریتی جستجو شده نشان می‌دهد کاربران ایرانی بیشتر به دنبال معنی این واژه گشته‌اند. روند رو به رشد جستجوی سلبریتی در سال 96 و ماه دی به اوج خود رسیده است. برای درک بهتر دلیل این اتفاق به اخبار منتشر شده در دی ماه سال 96 مراجعه کردیم تا اخبار دارای کلمه سلبریتی را بررسی کنیم. در سال 96 زلزله کرمانشاه و حواشی کمک‌های مردمی واریز شده به حساب سلبریتی ها، حادثه سانچی و پیام سلبریتی ها، اظهار نظرهای متفاوت آنها درباره موضوعات مختلف، باب شدن بیلبوردهای تبلیغاتی با حضور بازیگران، تولد فرزندان برخی از بازیگران در خارج از کشور و حمایت برخی چهره ها از یک عضو گروهک کموله و سایر متهمین امنیتی و اجتماعی، همه و همه باعث توجه رسانه ها و کاربران به واژه سلبریتی شده است. البته این پایان روند مطرح شدن این واژه و موضوعات مربوط به آن نخواهد. باید دید در آینده چه موضوعات و دیدگاه هایی درباره سلبریتی از طرف کاربران فضای مجازی مطرح خواهد.
خب شنونده های عزیز رادیو گفتگو، به برنامه بیقاب بی‌نقاب خوش آمدید. افتخار میزبانی جناب آقای دکتر محسن شاکری دارم، رئیس محترم دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما. دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم در لحظاتی که در خدمتتون هستیم این لحظات مفید واقع بشه.
خیلی متشکرم. بحث مرجعیت رسانه‌ای است و سلبریتی ها، اساساً جایگاه سلبریتی ها و این مرجعیت رسانه به چه شکل است؟ آیا در